الرحمن الرحیم. درس فقه شش استاد فراهانی 19/6/96 صفحه 363.
عرض کنم محضر شما که رسیدیم به قسمت آخر و جمع‌بندی. من دوباره یه چند تا از نکاتی رو که شیخ قبلا گفته بود یادآوری کنیم.
شیخ دوباره تو دو بخش بحث داشت اگه یادتون باشه که مسئله نقص خلقت و لوازمش، یکی مسئله غلبه و لوازمش. بعد شیخ اومد نقص مالی رو اضافه کرد، اون نگاه عقلایی مسئله رو اضافه کرد، این و شیخ اطلاق رو حمل میکرد بر سلامت خلقت. اینجا هم اضافه کرد اطلاق رو، هم کرد به مسببش که مورد غالب فردیه، بعد از مورد غالب فردی اومد نقص مالی رو توضیح داد برامون. پس این برم باز همون مطلبی که بود اینجا هم آمد. این بر ما به خیار عیب میرسیدیم، این بر ما به خیار شرط میرسیدیم. این بر فقط این بر هم رد داشتیم هم سایر احکام، این بر فقط رد داشتیم، سایر احکام عیب را نداشتیم. این اطلاعاتی بود که شیخ تا حالا باش کار کرده بود و به ما داده بود، درست شد؟ خب. بعد ما تو جمع‌بندی گفت عبارت علامه عبارت خوبیه. تو عبارت علامه نقص خلقت با به علاوه نقص مالی به علاوه عادات تجار که غلبه رو با خودش همراه میکرد کنار هم جمع شدنه. فقط موند یه اشکال که خدمت شما عرض کنم، علامه
مطلقه
مسئله عدم و شعر علال آنه رو چجور تفسیر کرده، گفتیم اون رو هم برگردون به اون تفسیر خودمون از روایت، لذا عبارت علامه جمع شد. حالا شیخ میگه باز این بهتر از این عبارت، عبارت دیگری است از علامه. این عبارت از تحریر بود و قواعد، عبارتی از علامه داریم در تذکره که اون عبارت باز بهتر از این عبارت قصه رو جمع میکنه. این عبارت بهتر از آن عبارت. چرا؟ خصوصیات عبارت تذکره بگید که دیگه بخونیم عبارت رو. علامه ملاک در عبارت رو موجب رد قرار داده، موجب رد اعم از خیار شرط و خیار عیبه اصطلاحی. علامه در عبارتش در مورد موجب رد صحبت کرده، یک. دو، علامه برای موجب رد در تفسیرش درست کلمه عیب هم یه جایی آورده، اما آثاری هم گفته که اون آثار با شرط قابل انطباقن، لذا میشه بگیم علامه از عیب اصطلاحی رو اراده
نکرده
به این قرینه. خب بعد تو همین عبارت که علامه در مورد موجب رد صحبت کرده، آقا یکم بازیابی کنیم، اگر موجب رد ما شرط باشه، فرض کنیم ما تو بحثای قبلی موجب رد رو اگر خیار عیب باشه برگردوندیم به غلبه و عادات تجار، درست آقا؟
نه.
اما اگر موجب رد ما شرط باشه، شرط لحاظ غرض شخصی متعاقد توش وجود داره. چرا این غرض شخصی رو میاریم وسط کار؟ یادتونه یه بحثی کردیم الان بالاتر که آقا خصاء عیب هست یا عیب
نیست.
بعد گفتیم عادات تجار خصاء را عیب میدانند. بعد گفتیم آقا اما اگر اومدیم یه کسی میخواست حرم سرا را بندازه، گفت من اصلا عبد خصیبه را، میشه غرض شخصی. الان تو با شرط میشه غرض شخصی خسارا رو توضیح داد، درست شد؟ خب حالا یکی دیگه از مزایای عبارتی که الان از علامه میخوایم، من دارم خردخوردی یا برای عبارت میخوام کنارم جمع کنم، اول ببینیم اطلاعات در عبارت علامه ماجرای غرض شخصی ملحوظه و غرض شخصی لا یستقیم الا مع الشرط للعیب، عیب نوعی بود دیگه، شخصی نبود، باز ای در عبارت علامه هست و تکلیفش حل شده. شیخ میگه با توجه به ای توضیح، با توجه به ای توضیح ما میایم یه دستبندی میکنیم براتون از جهت فقهی. تیکه آخرم بگم، این دست عبارت که اومده در مورد موجب رد صحبت کرده، نه در مورد سایر احکام، یک، و بعد درش غرض شخصی لحاظ شده نه غرض نوعی. که این دیگه لا یستقیم الا مع شرط، اگر احیاناً هم توش کلمه عیب بیاد دیگه به عیب غیر اصطلاحی و غیر خیار عیب خودمون حمل
می شود.
این دست عبارت اختصاص به علامه در تذکره نداره. جامع المقاصد و عده زیادی از فقها به نقل مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه از قدما نقل کرده، از شیخ طوسی نقل کرده، از نهایه شیخ نقل کرده، از اقتصاد شیخ مفید نقل کرده، این دست عبارت شهرت هم داره، یعنی ما رو از مخالفت با فقها هم خارج میکنه. شیخ میگه این عبارت رو مقیاس قرار بدیم بهترین کاره، که ما دیگه هم قرائن عبارتی همه فقها رو داریم، هم ادله رو داریم، هم احکام رو تابع ادله فتوا دادیم و معنا کردیم، و تمام امثله این مثل خصاء و سیبوبت و مجلوب و اینها هم اغلب در این قصه کنار هم جمع میشه، یعنی با این ضوابطی که گفتیم میتونیم ماجرا رو جمع کنیم. حالا حلی چجور جمعش کنیم؟ حالا حلی، آقا اینا من خورد اول گفتم، یعنی مجموعه اطلاعاتی که در بین این مباحث به دستمون رسیده و به عنوان امور معتبری که بوده که فل جمله قبولشون کردیم، و چجوری میخوایم با این کنار هم قرار بدیم؟ شیخ اینطوری توضیح میده، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ عبارت علامه. علامه گفته که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر ما چیزی داشته باشیم، یک عوضی رو در معامله داشته باشیم که در اون عوض نقصی باشه، این نقص یعنی عیب فل جمله، دال اول نقص، عیب و لغوی چی معنا کردن؟
نقص.
یک نقصی داشته باشه که این نقص منقص قیمه است،
مالیه،
این نقص مالیه، این نقص مالی هم جمع شد، یا تفسیرش نمی کنیم ما، یا پس یا نقص ما، نقص مالی که میگم شما میگید چیه؟ عیب اصطلاحی، ای به اصطلاح شد نقص
مالی.
مالی یا نقصی است که یک غرض معتبر عقلایی، اما غرض این شخص، اما این غرض اهلیت عقلایی داره، ارزش عقلایی درست میکنه، غرضش سفیهانه
نیست،
اما غرض شخصیه، یا نقصیه که منقص مالی عقلایی نیست نوعی، لکن سبب میشه که یک غرضی که متعاقد داشت در این معامله شرکت کرده بود از دست برود. اینها سبب رد است، پس یا منقص للقیمه مالا یا مفوت لغرض المتعاقد، نقص فی العین مفوت لغرض المتعاقد. علامه میگه اگر ای دوتا بود ما اینا ای دوتا رو موجب رد میدونیم. شیخ میگه آقا اینه، حالا یه برات عبارت رمزگشایی کنیم، علامه نگفته ای دوتا عیبه، گفته ای دوتا موجب رده، یکیش با عیب میسازه، یکیش با
شرط.
یک دو
موجبات
چند نه این دست عبارت ما الان از جامع المقاصد هم میخونیم،
بحث کرده
دیگه نه داریم
بحث مثلا خیار عیب، اگه بیاد این رو بگه
موجب رد خیار عیب رو میخواد بگیریم، نگه خیار مثلا شرط. این حرف شما مبتنی بر یه مقدمه است، اگر باشه حرفتون درسته که ما در خیار عیب ذکری عند عدم الغیر نه شرط نداشته باشید، و در شرط فقط در مورد شرط صحبت کنم، یعنی خط کشی شده هر زده باشی این نیست. یعنی برید کتابا رو ببینید.
ما اصلا توی شیخ اصلا
نیست. من دارم میگم اگر تونستید مقدمه رو اثبات کنید حرفتون درسته. خب حالا جمع بندی کنیم چی شد آقا؟ حالا باید از بیرون اصلاح بشه از داخل اصلاح بشه. خب آقا عنایت کنید حالا بفرمایید کاری با حواسا با من باشه. شیخ میگه آقا حالا با توجه به این توضیح، آقا عنایت کنید با توجه به این توضیح، با توجه به این توضیح بریم سراغ کیفیت اطلاق و قرینه خارجی رو تحلیل کنیم. آقا در مسئله خسی چجوریه؟ یک دو سه با هم بریم جلو. در مسئله خسی اگر به خیار عیب بسنجیم عیبه، با عادات تجار عیبه، کمان که قبلا گفتیم علامه هم گفته بود. اما اگر به حیث غرض شخصی بسنجیم عیب نیست. اگر به حیث غرض شخصی بسنجیم عیب نیست. حالا اگر مشتری که اومده برای معامله، حالا میخوام متعاقد شخصی، اگر مشتری که اومده برای معامله، مشتری که اومده برای معامله تصریح کنه به حیثیت خاصی، قرینه لفظی بیاره، خب العقد تابع لل قرینه و شرط، دعوایی نداری. اما اگر قرینه ای نیاره و غالب در عبید تو اون زمان غیر خسی باشن، سالم باشن، بناء عقلا بر سلامت عبد از خصاء الیوم، اطلاق عقد او حمله بر غیر خسی و غالب میشه. و عند فقدان السلامه و عند ظهور الخصاء اون موقع خیار عیب جاری میشه. خب حالا پس آقا این عبارت علامه چون دوتا رو کنار هم قرار داده بود تو موجبات رد، هم شخصیه رو میشد توضیح داد باش، هم عقلاییه رو میشد توضیح داد و متعاقد شخصی رو میشد در قالب این تمام فروزشو ترک. پس عبارت علامه جامعه، عبارت علامه همه فروز خصا رو در بر میگیره. حالا بریم سراغ سیبوبت و اغلف. آقا اگر ما گفتیم که عمده در اما الیوم سیبوبه است، سیبر همشون، بعد اون موقع عند اطلاق العقد، عقد هم میشه بر قرینه سیبوبه است. اگر این بعدن بخواد بگه آقا من عمه‌ای که میخواستم باکره بود، لا یسمعه،
باید بهش میگفت
باید تصریح میشه. در مورد عبد اغلف دو حالت داره، از بلاد شرک باشه یا متاع و مبیع مورد معامله در دارالاسلام بوده از قدیم که قبلا دست مولای مسلمان بوده، اون یکی حمله بر مورد غالبش میشه که اغلفن، این یکی حمله بر مورد مختونه. بخونیم عبارت رو. و ما بسم الله الرحمن الرحیم و فی التذکره بعد اخذ نقص المالیه فی تعریف العیب، عبارت چه نیورده ها، یعنی یه تیکه عبارت تذکره شبیه دو عبارت بالا از قواعد و تحریره که عیب رو که معنا کرده. گرمه؟ خیلی گرمه. بله پنجره باز کن میکنم، همین مقدار خونکی هم که داره عبین میره. آره حالا جمعش میکنیم انشاءالله سریع. خب بعد اخذ نقص المالیته فی تعریف العیب، یک یه دست نیوردیم عبارت شا، این شبیه به عبارت های بالاه، مثل بالاه که خوندیمش. و ذکر کثیرن من العیوب، کثیر من العیوب کدومان؟ همون فتواهایی که تو موارد داریم مثل سیب و مثل اغلف و قاله. تذکره اینطور گفت و ضابطو، خواسته حالا جمع بندی کنه، و ضابطو انهو یثبتو ردو، شیخ میخواد این عبارتو حمله بر اعمیت کنه ها، یثبتو ردو به کل ما فی المعقود علی، یعنی به کل عوزن فی المعامله من منقص القیمه او دوستان وجود دارن این عبارت قرائنشو بذارید کنار هم. شیخ به جای اینکه بگه ان العیب گفته انه یثبت الرد، به جای اینکه سر مبیع بیاره، سر معیوب بیاره، سر معیب بیاره، گفته به کل مافعل معقود علی. بعد اعمم گفته، ببین با او تردیدیه، من منقص القیمه او. خوش وجدانن علامه ای که اینقدر حواسش به عادات و تجار و زن نوعی و غلبه نوعی بوده با عبارتهای بالا که تصریح بود در تحریر و یک بخشی از عبارت تذکره هم قبلتر همون بوده، چجوری الان داره میاد میره توی مورد غرض شخصی؟ ببینید منقص القیمه او منقص العین نقصن یفوت و بهی غرضون صحیحون، به شرط البته. حالا آقای غرضون صحیح غرض شخصیه دیگه، غرض نوعی نیست. اگه ما بخوایم عبارت رو با ما اولا نافی معنا کنیم، این عبارت با عادات و تجار جمع نمیشه. یعنی یا باید بگیم علامه تهافت بیان داره، یا باید بگیم علامه حواسش هست که اینجا داره اعم از عیب اصطلاحی و شرط رو بحث میکنه، و واقعا هم قرینه داریم الان با این توضیحاتی که گفتیم. البته به شرط ان یکون الغالب غالب فی امثال المبیعه عدمه، عدم این نقص باشه. آقا یعنی چی؟ یعنی الان در عبد چون غالب در عبد الان عدم خصائه، ولو خصام میتونه غرض شخصی داشته باشه، اما غرض شخصیش موقعی متبعه که مذکور در متن عقد بشه. درست شد آقا؟ و ما احسنه، خیلی خوب گفت عبارت رو. حیثو قرینه اول لم یجعل ذلک، این ملاک رو و ضابط بالا گفت و ضابط انه لم یجعل این ضابط را این ملاک را تعریفن للعیب مقیاس فتوا قرار داده، اما فتوای به رد یثبت الرد بل ما یوجب الرد، هر آنچه که موجب رد است. فیدخل فیه در این عبارت بالا ضابط ما مثل خصاء العبد، در حالی که خصاء عبد ممکن بود با ملاک غلبه جمع وارد تعریف عیب اصطلاحی ما نشه، اما الان عبارت بالا ثابتو درش پیاده میکنه. داخل در بعد از او بله، نقص عینی که یفوتو بهی به شرط الغالب. حالا کما سر، حالا این دوباره دوبارهش قرینه دیگه میاره که این تفسیری که من دارم میگم مراد خود علامه هم بوده. کما سر خود علامه به همین دخول خصاع فی تذکره، تو همون کتاب هم معللا توضیح چیه؟ به ان الغرزه قد یتعلق بالفحولیه، بله اما قد تقلیله، گای غرز با فحولیت. آقا این عبارت با عبارت تحریر هم میسازه که عادات تجار، عادات تجار عدم خصائه، اونجا غالبش عدم خصائه، اینجا میگیم قد. ببینید یعنی مجموع قرائن داخلی عبارت تذکره کنار هم که قرار بگیره، این تفسیر شیخ متعین میشه. شیخ داره قرائن میذاره کنار هم، میگه مجبوریم بگیم علامه منظورش ای بوده که علامه ناظر به عیب اصطلاحی نبوده. خب قد یتعلق بالفحولیه و ان زادت قیمت العبد باعتبار آخر، ولو اینکه بفرمایید همینا یا این همون و قد دخل المشتری على ظن السلامه، اما اقدام مشتری با چه بناییه؟
شخصی
على ظن السلامه، ظن السلامه از کجا در اومده؟
غلبه.
بنابر اینه که عبد خسی نباشه، ولو خصائش قیمتشو به حیث دیگری بالا بترم ببره. پس انتها، اینم پایان عبارت علامه در تفسیر مورد. پس علامه از همون اول تو این عبارت ضابط رو روی اثبات و رد گذاشته، موجب رد نه رو عیب اصطلاحی، و پایینم حواسش هست، مثالی هم که میزنه قشنگ با همون قاعده سازگار میشه. خب تمام شد. و یخرج من از این ضابط علامه خارج میشود چه چیزی؟ مثل السیبوبه و الغلفه فل مجلوب. البته این تو چه فضایی خارج میشه؟ با چی خارجش کردیم؟ بالا گفت الغالب و فی امثال البیعه عدمه. الان اگر ما غالب در مجلوب غلفه باشه، غالب در عمه سیبوبت باشه، دیگه ما حمله بر غلبه میکنیم. مگر قرینه لفظیه‌ای در متن عقد بیاد او تیکر بگو، او تیکری که قبلا گفته شیخ ازش دست نکشیده، تجمیع قرائن و انعقاد، دخالت قرائن غیر لفظیه در انعقاد ظهور، اونم بگید. تمام شد شیخ. حالا آقا تا اینجا چی شد؟ فتحصل. بهترین عبارت ما احسن عبارت تذکره است، که عبارت تذکره شاهد جمع عبارتهای تحریر و قواعد با مورد خیار شرطم هست. تمام. حالا از اینجا شیخ دیگه گام آخر رو میره، این گام آخر نقطه پایان. عبارت تذکره ای که الان خوندیم رو قبول کردید مجموعه قرائنش و حتی تصریحش به مسئله خسان نشون میده که مراد علامه ای به اصطلاحی نیست. جمع شد دیگه با هم، حتی قرینه شما رو شیخ جواب داد. شما گفتید آقا تو کتاب عیب اومده منظور عیبه، میگیم باشه اصلا لو خلیه و طبعه ای باشه، اما وقتی علامه بالاترش تو تذکره داره عیب اصطلاحی رو میگه، بعدش موارد فرق در فتوا رو میگه، بعدش میاد میگه و ضابط میخواد ملاک فتوا رو درست بکنه، بعدش هم میاد پایین تر خصائصو که توضیح میده با غرض شخصی توضیح میده، بعد همه اینا رو بذاریم کنار تحریری که علامه توش عادات و تجار و ملاک زن نوعی رو آورده، مجموع اینا نشون میده علامه تو و ضابط دنبال موجبات رد اعم از عیب و شرط. اگر شما این مجموع قرائن رو کنار هم گذاشتید، به من چند باری دارم لیست میکنم قرائن رو، و قبول کردید که علامه تفسیرش اینه، آقا حالا اینجا اینو ختم کلام اعلام کنیم در مورد علامه. حالا میگیم عده زیادی هم از فقها عباراتشون با این تفسیر قابل حله. حالا قرینه داخلی تو عبارات سایر فقها بری کار که بتونیم از مجموعش شهرتی به دست بیاری که اگه استظهار خود ما هم از دلائل ای شد تمام بشه قضیه دیگه. و لعل
دو دقیقه اگه جابجا بشیم کلاس خونه
بریم. خیر ان شاء الله بریم. اگه کلاس بوده این ساعت کلاس استاد نیومده احتمالاً.
ها. یعنی قبلا کلاس بوده اینجا؟
احتمالاً
کلاس استاد. چون کلاس اونجا هم حالا یه سوالی آره بپرسید اگر تو هم سایه است هم اتاقش هم بزرگتره، یعنی خب بله ولعل. پس آقا چی شد؟ تا الان ما عبارات اگر در رو لطف کنید که صدامون بیرون نره، اگر ما قرار گذاشتیم که مجموع قرائن داخلیه عبارات علامه در تذکره و تحریر و قواعد ما رو به اینجا میرسونه تمام، نقطه سر خط. حالا یه عده‌ای از فقها هم عباراتی دارن ولو به جامعیت و انسجام عبارات علامه نیست، اما با نگاه به عبارات علامه به اونا نگاه کنیم اونا هم قابل تفسیرن و اونا هم میتونن معیدات این تفسیر قرار بگیرن. و لعلا
اینجا چون همونی که فهمیده که مثلا شهید ساندی رو شیخ مهم میدونه میخواد اونم زور بزنه درستش کنه و استفادش کنه.
محقق کرکی شهید ساندی رو شیخ مهم میدونه، الان دوتا رو میگیم. بعد کنار این مفتاح الکرام از قدما هم نقل کرده،
کارو باز بدتر کرده.
اگر اینا رو کنار هم جمع کنیم، حالا این ورشو بگید، نیمه خالی لیوان اینه که اگر اینا درست نشن بدبخت میشید، نیمه پر لیوان اینه که و اگر درست بشن دیگه خود این مجموعه قرائن تصبح دلیلا معتبرا، خودش به تنهایی کفایت میکنه برای ما دیگه، ما روایت هم نمیخوای، خودش به تنهایی ما رو به وسوق میرسونه، مخصوصا وقتی در عبارات اینها عباراتی مثل عبارات نهایه شیخ طوسی باشه، مثل عبارات های مفید باشه که اینا غالبا فقه منصوصن عبارات اونجا، یعنی ما تا قبل از مبسوط شیخ طوسی عبارات غالبا فقه منصوص هم، مگر بعضی از رساله های مرتضی علیه رحمت الله تعالی علیه علی الله مقامه و شریف، جز مرتضی و شیخ، شیخ هم در خلاف و مبسوط، بقیه عبارات چه نهایه شیخ طوسی مثل وسیله ابن حمزه، مثل رسائل مفید مثلا، مثل رسائل صدوق مثلا، اینها عمدتا فقه منصوص هم. یعنی مجموع این شهرت ها این دفعه با نگاه دوم کنار اون عبارات قرار بگیره، اتوش مرسله مجبوره به عمل اصحابم در میاد اتوش. خیلی خوب. ولعل من عمم العیبه، عیب را تعمیم داد، بخوام بگیم عیب اصطلاحی نیست، گفتیم کلمه عیب ممکنه بیاد تو عبارت، اما با قرائن میفهمیم که این عیب اصطلاحی هست، یا لعل من عمم العیبه، عیب را اصطلاح کرد، توسعه داد. برای چی؟ لما لا یوجب نقص المالیه، چرا توسعه داد که خسیر هم در بر بگیره، کما فی المسالک شهید ثانی و ان جماعت، که کی نقل کرد؟
مفتاح الکرامه
نقل کرد. خیلی خوب. اراده به لعل، آقا درسته ما تو خود اون یعنی به اون کتاب نگاه کنیم، تو اون کتاب قرینه وجود نه. تو رو خدا عبارت چخ درست معنا کنی، چخ شرا میگه لعل، چون ما داریم یعنی ما باشیم به تنهایی، عبارت او این قرائن نداره، تفسیر تبرعیه، لکن وقتی داریم یه بزرگی و مثل علامه ایطور میبینیم، بعد این رو مقیاس قرار میدیم، برمیگردیم عبارات و اونا رو با این نگاه میخونیم، عبارات قابل تفسیره با این نگاه، لعل اونا هم تو ذهنشون بوده. یعنی اون موقع آی پیل بخوایم انتقادی بگیم اینطوری میگیم، میگیم یا عبارات اونها غلطه، یا اگر میخواد درست باشه با این قالب درست میشه. چرا دو طرفشو میگم؟ برای اینکه دیگه من شیخ به فتوای خودم وسوخ پیدا کنم، بگم نگاه علامه درسته، حالا یا اونا اینه میگن فبها و نعمه، نمیخوام تحمیل کنم بهشون، یا اینه نمیگن دیگه هیچ محملی نداره، دیگه نمیگم وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، دیگه میبرم ازشون، دیگه خیالم راحت میشه که تحری کردم، استفراغ الوز کردم، چیزی پیدا نکردم پیششون. خب کما فی المثال اراد لعل، که اون من عممه یعنی شهید ثانی، یعنی اون قدماء اصحاب علیهم الرحمه، اراد به اون معمم اراده کرد چه چیزی را، بهی با این عبارت اعم از نقص مالی، با این تعمیمه چیکار؟ مجرد موجب الرد، او داره صرف الرد رو بررسی میکنه. للعیب، کدوم عیب؟ الذی یترتب علیه کثیر من الاحکام. حالا یه تیکه عبارت اضافی تو بعض از نسخ هست، اونو ولش کنید یه دقیقه، یه دقیقه ولش کنید بقیشو بخونید فعلا. کثیر من الاحکام یترتب علیه کثیر من الاحکام که سقوط خیار العیب به تصرف حدوث عیبه و غیر ذالک از مخصصات خیاره عیب که در سایر موارد رد و خیار وجود ندارد. درست شد؟ عبارت درسته. حالا این عبارت یه سری نسخ که اصلا نیاوردن، حتی من نگاه کردم نسخه های شهیدی این تیکه عبارت نداره، نسخه آقای مروج، نسخه مروج پدر رحمت الله علیه نداره، تو خیلی نسخه اصلی که معتمدون علیه الشرا نیست این تیکه، تو اون نسخه هایی هم که اومده دو نقل اومده، دو عبارت اومده، مثل العرش اومده تو بعضی از عبارت ها، تو یه عبارت اومده و الم یکن فی عرشون، این دومی غلطه، یعنی باید درستش کنی،
چون اصلا دقیقا بالعکس داره میگه،
ما دنبال لذا کس سقوط و اینا هم همینطور
هم مصطلحه که توش عرش هست.
درست شد آقا، عرش از مخصصات عیبه. الان هم مخواستیم امثله ای رو که ذکر کنیم چی باشن؟ مخصصات عیب باشن که فقط در عیب است، در سایر موجبات رجاری نیست، لذا عرش رو باید مثبت نقل کنیم نه منفی، چون عرش جزو مخصصات عیبه، حکم اختصاصی عیبه. حالا بعضی‌ها رو من دیدم، البته ننوشتم الان کی، اما این رو که اینجا اینایی که اینجا نوشتمه، این کتاب خودم قدیمیه، این جایی دیدمه که اینو نوشتمه، اینطور نوشتمه، من بخونمش براتون. ببین قصه چیه، دوباره برگردیم، داریم چی میگیم؟ داریم میگیم اونهایی که توسعه دادن به عدم نقص مالی داشتن موجبات رد رو میگفتن، اعم از اینکه عیب مصطلح باشد یا مثلا شرط باشه، داشتن از حیث رد مسئله را بررسی میکردن، چه این تو کتاب العیب بیاد چه تو کتاب الشرط بیاد، اینطور داشتن تفت. بعد حالا داریم مخصصات عیب و مثال میزنیم، کثیر من الاحکام، یعنی کثیر من احکام العیب اصطلاحی که سقوط خیاره ای به تصرف حدوث عیب و العرش نه به ان لم یکن فیه عرشون. او آقا اینطور توجیه کرده بود، گفته لعل بخوایم با زحمت این نسخه رو توجیه کنیم، باید اینو بگیم، باید اینو بگیم که شیخ میخواد اینو بگه با این ان وصلیه، لذا ان وصلیه هم قبل کاف تشبیه آورده از موارد امثله مخصصات خیاره، خواسته یه انقلت و قلت مقدری رو بگه آقا حواسا. حالا انقلت و قلت مقدری دیگه تلاش ماکزیموم تلاشه برای اینکه عبارت درست بشه جانم،
اراده که
به این
نه اینجور اگر چه مثلا
عرشم
نباشه
نمیده.
و
چجور میشه؟
میشه
توضیح
بده؟ یعنی اراده کرد به وسیله این مجرد موجب رد را.
و
این عیب عرشان، حالا هرچه میگم قبل لا
ها، یعنی و این لم یکن فی عرشان، ایشون داره توجیه دیگه ای میگه.
از دفعه
بهتره، شما اصلا فهمید من خب دفعه چی بگم؟
نه
میخوام بگم
هرچی باشه
خب اصلا بذاری این شاید اون رفت شما نمید مجبور مطلق را یخ برا هم بذار من خبری بش بدم از این حبیت من فهماشون رو قبول کردم، ایشون میگه و این لم یکن فی عرشون رو قبلا للعی بیاری.
خب همون گیرش نه اینجا آورده، گیرش اینه که خودش
اینجا ایشون عبارتش اینه که او بالا بیاری. حالا برش کردیم منم توجیه نگم کمک کرد خود او بنده خدا به آخرش گفته البته این توجیه هم خالیه تحصف نیست،
خیلی خالیت نه اعتصاب
قابل دفاع. یعنی و ان لم یکن فی عرشون او بارا بیاد ادامه موجب رد، یعنی بگه اراد بهی مجرد موجب رد و ان لم یکن فی عرشون لل عیب. قرینه شنه
باشه
کاف تشبیه رو برورده،
یعنی
کاف
تشبیه
برورده.
خب ممکنه عرش هم باشه باز مشکل پیش میاد که عرش توش باشه و ان لم یکن فی عرشون.
نه نه این از باب جاری مجرى الاغلب، یعنی چون میدونیم عرش از مخصصات عیبه بعد میگه داره موجب رد میگه در مقابل خیار عیب مستلق یا رد از یا عرش، یه دوئیتی داره دیگه، حکم خیار عیب تردیدیه اما حکم سایر خیارها تنجیزیه، اونا فقط رد ای یا رد دست یا عرش. ایشون میخواد اینطوری من اینم خیلی خوبه آقا، اصلا این همین این توجیه خوبی رو بدش کنیم بریم و علیه. نه مهمه شما مثل که ناراحتی به و علیه بله یبتنی قولو جامع المقاصد بله و علیه یفتنی قول جامع المقاصد. خب میشه با این تفسیر عبارت، با کدوم تفسیر آقا؟ موجب رد مد نظر بوده است نعیب اصطلاحی و موجب رد اعم است، با این عبارت بریم جلو. و علیه با این تفسیر یفتنی قول جامع المقاصد کما ان تعلیق الارشاد حیث ذکر که چی؟ ان لازمه، خب لازم است چه کار کنیم؟ تقیید و قول العلامه. کدوم قول علامه؟ علامه گفت یوجب و نقصل مالیه یثبت الرد به ما یوجب و نقصل مالیه به قولهی غالبا، گفتن ما باید یه قیدی به نام غالبا کنار ای قرار بدهیم. آقا عنایت کنید، میخوایم چی رو بگیم؟ حواسا گفتم آقا دنبال چیم؟ بالا بیان گفتیم میخواییم بگیم کسانی هستن که با این تفسیر عبارتشون سازگاره که بحث رو موجبات رد از عم از عیب اصطلاحی. ای تو اینجا تمام؟ حالا داشتیم شواهد عبارتی میابردیم، یه سری شواهد از مسالک و کثیر من الاعلام آوردیم، حالا میخوایم یه شاهد دیگه بیاره از جامع المقاصد. خب بعد لسانمون هم داره عوض میشه و علیه یبتنی،
نمیگیم و شاهد الاخر، نمیگیم و المعید الاخر و علیه یفتنی. لسان داره عوض میشه، هم داریم شاهد میاریم هم انگار این سختر از او قبلیه. ما باید قبلیه رو خوب بفهمیم عمقشو تا بد بشه این عبارت رو اصلاح کرد، و الا عبارت توجیه سختر از اون عبارت قبلی هست. پس اینو باید یکم محکم، اونو عمیق‌تر که شدیم میشه این عبارت رو حل کرد. این عبارت انگار اون معادله درجه یک بود، این معادله درجه دو تازه. خب چی گفته جامع المقاصد اینجا؟ برگردیم، علامه گفته ما یوجب و نقصن فی المالیه، آنچه که نقص مالیه، منقص القیمه، درست شو؟ علامه این رو مقیاس قرار داد. جناب محقق کرکی گفته آقا باید منقص مالیت نوعی باشه نه شخصی. جانم
یکی دو دقیقه عقبه،
یعنی الان 10 دقیقه شده؟
نه 2 دقیقه مونده، 48 دقیقه.
خب
آقا
قلاوجه رفت بده گفت
ما ضرر کردیم
برای جلسه 5 درجه. خب
نه
یک کم زیاد حالا بریم. خب درست، آقا علامه گفته آقا این رو باید، محقق کرکی گفته آقا باید حرف علامه رو غالبی معنا کنیم. خب این قید غالبی معنا کردن یعنی چی؟ یعنی محقق کرکی بحث رو تو عیب اصطلاحی دیده، بعد نه عیب اصطلاحی بر مدار غلبه افراد، لذا ما یوجب و نقصن فی المال را خصوص عیب اصطلاحی دیده، بعد گفته چرا علامه قید غلبه افراد را ذکر
نکرده.
پس این نشون میده که محقق کرکی ذهنش رفته به سمت عیب اصطلاحی. عبارت مسالک خوب بود، گفته موجب رد ساکته، حملش کردیم به حرف علامه، اما این عبارت سن انگار ظهور اولیش توی عیب مصطلحی. اما حالا محقق کرکی خواسته با این قید چی رو حل کنه؟ خصاء رو حل کنه، اغلف رو حل کنه، در حالی که خصاء رو ما دیدیم خصاء مثال خیار شرط، نه خیار عیب مصطلح. و تو اون تابلو من نوشتم غلبه افراد هم تو قسمت خیار عیب اصطلاحی هست هم تو قسمت خیار شرط. شیخ میگه اگر او جنبندی ما حواستون باشه درسته که قید غالبا انصرافه و غلبه افراد داره، اول صفحات هم که خوندیم غلبه افراد مال بحث عیب اصطلاحی بود، اما وقتی مثالشو برده رو خصا غلبه رو هم گفته و ما هم یاد گرفتیم که غلبه میتونه تو فضای خیار شرط هم تحلیل بشه، تو محدوده غلبه قرینه لبیه برای تفسیر عقد به مورد غالب عرفن معنا بشه، میشه غلبه رو با خصاب بگیم محقق کرکی هم تو همین فضای خودمونه اعم از عیب اصطلاحی داره بحث میکنه. پس فقط باید تجمیعه رو حواسمون باشه. حالا ببینیم، پس علیه محقق کرکم با ماست، یبتنی قول جامع المقاصد که ما ان تعلیق الارشاد که چی؟ حیث و ذکرا که ان لازمه تقیید و قول العلامه یوجب نقص المالیه، یه قید اضافه کنیم، تقیید به چه چیزی؟ آقا قید اینها به قولهی غالبا، این قوله این قول جامع المقاصد ها، غالبا رو باید اضافه کنیم. چرا؟ لیندرج، اینم ادامه همون جامع المقاصده، لیندرج مثل الخصاء والجب مجبوب اغلف. لأن المستفاد، خب حلش کنم، یه مثال دیگه درست نکنه، یه مثال دیگه درست کنه دوباره با اونم توضیح بدم. لأن بله، لأن المستفاده من ذکر بعض الامثله، چون جناب محقق کرکی داره یه سری مثال هایی مثل خصاء رو مورد بحث قرار میدهد، مستفاد من ذکر بعض الامثله که ان الکلامه، یعنی ان کلام المحقق کرکی فی موجبات رد است لا فی خصوص عیب. آقا معلوم شد اشکال؟ محقق کرکی غالبا گفته غالبه مال خیار عیبه، عیب اصطلاحیه، پس محقق کسا با ما نیست. میگیم نه، مثالاشو نگاه کن، قبلا هم که ما به یاد دادیم غالبه تو فضای خیار شرط هم میتونه بیاد، پس غالبنشو با مثال که جمع کنیم میاد تو خیار شرط، پس با ما همراهه دوباره. و یدل علی ذلک انهو، یه شاهد دیگه بیاریم تو ذیل خود عبارت محقق کرکی، انهو قیده قید زد محقق نمیرسم دیگه، دارم هول میکنم نمیشه. مثلا تعلیق
ارشاد،
تعلیق ارشاد دو تا داریم، فردا توضیح میدم براتون ان شاء الله. دو تا تعلیق ارشاد
یعنی دو تا حاشیه داریم، حالا بعضی وقت تعلیق ارشاد که بعضی وقت تعلیق ارشاد و حاشیه ارشاد.